قصه هفت گنبد افلاک پر صداست.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، امروز هم با یک داستان جذاب دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم، پس لطفاً با ما تا آخر این داستان همراه باشید. فراری، نویسنده آنتوان چخوف، از کشور روسیه. ماجرای پرطول و تفصیلی بود. اول پاشکا با مادرش زیر باران از کیسارهای درو شده گذشت و راه‌های جنگلی رو زیر پا گذاشت. در جنگل برگ‌های زرد به کفش‌های کوچیکش می‌چسبید. اونا تا طلوع آفتاب راه رفتند. بعد 2 ساعت در هشتی تاریک درمانگاه به انتظار باز شدن در موندند. در هشتی هوا گرمتر و خشکتر از بیرون بود، اما هر وقت که باد شدت می گرفت قطراتی از باران به درون هشتی می ریخت و وقتی هشتی از مردم پر شد جمعیت به پاشکا فشار آورد و او صورتشو به نیم تنه پوستی مردی که جلوش ایستاده بود و بوی تند ماهی دودی می داد چسبوند و به خواب رفت. سرانجام قفل در صدا کرد و در باز شد. پاشکا و مادرش به اتاق انتظار وارد شدند. در اینجا هم مدت زیادی معطل موندند. بیماران بدون اینکه چیزی بگن روی نیمکت‌ها بی حرکت نشسته بودند. پاشکا به اونا خیره شده بود و به همه ی اون چیزهایی که براش عجیب و خنده‌آور بود نگاه میکرد. یک بار هنگامی که مرد جوانی روی یک پا لنگان لنگان وارد اتاق شد، پاشکا نیز مثل اون احساس لنگی کرد و با آرنج به پهلوی مادرش زد و در حالی که آستینش رو جلوی دهانش گرفته بود دوستکی خندید و گفت:
مامان نگاه کن، مثل گنجشک رو میره.
مادرش آهسته گفت: ساکت باش بچه. سرانجام نگهبان درمانگاه سرش از میان دریچه کوچیکی بیرون آورد و داد زد: صف بکشید تا اسمتون رو بنویسم. همه از جمله اون آدم لنگ جلوی پنجره اومدن. نگهبان از هر کدام نام، نام خانوادگی، سن، محل اقامت، مدت بیماری و غیره رو پرسید. پاشکا از پاسخهای مادرش فهمید که اسمش پاشکا نیست، بلکه پاول گالاکیتونوفه و اون 7 سال داره و بی سواده و از عید پاک تا حالا مریض بوده. ثبت نام به پایان رسید. دکتر با پیشبند سفیدش که حوله روی اون بسته بود وارد اتاق انتظار شد. همه مجبور شدن یک لحظه از جاشون بلند بشن. دکتر همینطور که از جلوی مرد لنگ میگذشت شونه هاشو بالا انداخت و با صدای ریز و یک نواختی گفت:
فهمیدم تو احمقی، حالا بگو ببینم احمق نیستی؟ به تو گفته بودم دوشنبه بیای، تو جمعه پیدا شده، تا اونجا که به من مربوطه اصلا لزومی نداره که بیای، ولی اگر اصرار داشته باشی که همینطور احمق باشی پاتو از دست میدی.
مرد جوان قیافه رقت انگیزی به خودش گرفت، انگار میخواست غذای پس مونده یا لباس کهنه ای رو گدایی کنه. گفت:
منو ببخشید. نمیبخشید؟ خواهش میکنم ایوان میکولاییچ.
دکتر اداشو در آورد و گفت:
ایوان میکولاییچ.
و دکتر ادامه داد:
به تو گفته بودم دوشنبه بیایی و باید همین کارو میکردی، اما تو احمقی، احمق.
احضار بیماران شروع شد. دکتر در اتاق معاینه کوچیکش نشست و با صدای بلند از روی نوبت بیماران رو صدا کرد. گاهی صدای فریادهای کرکننده، شیون بچه‌ها یا حرفای خشم‌آلود دکتر شنیده می‌شد که می‌گفت:
چرا دادا فریاد رو انداختی؟ مگه دارم خرخرتو می‌برم؟ آروم بشین.
پس از اون نوبت به پاشکا رسید. دکتر فریاد زد:
پال گالاکیتونوف.
مادر لحظه ای هاج و واج موند، انگار انتظار نداشت اینطوری صدا بشه. بعد دست پاشکار رو گرفت و اونو به اتاق معاینه برد. دکتر پشت میزش نشسته بود و بدون اینکه حتی یک بار هم به اونها نگاه کنه با چکش کوچیکش به طور خودکار آهسته به روی کتاب قطوری میکوبید. دکتر پرسید:
آقا به چه ناراحتی دارید؟
مادر جواب داد: دکتر جان، آرنج این پسر زخم شده. دکتر گفت:
آها، لباسشو در بیار.
پاشکا در حالی که فین فین میکرد دستمالشو از دور گردنش باز کرد و با اون دماغشو گرفت. خوش خوشک پوسینه کوتاهشو در آورد. دکتر با توپ و تشر گفت:
زن، برای دید و بازدید که اینجا نیومدی؟ چرا وقت اینطوری تلف میکنی؟ فقط تو یکی که مریض من نیستی که.
پاشکا با عجله کتش روی زمین انداخت و مادرش به اون کمک کرد تا پیراهنش رو در بیاره. دکتر نگاهی تصادفی به اون انداخت و با دست روی شکم لختش زد و گفت:
این که درست مثل یک خیک بچه.
بعد نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
خوبه، آره اینجا تو ببینم.
پاشکا زیر چشمی نگاهی به لگنچه‌ای که لخته‌های خون در اون بود و پیشبند دکتر که لکه‌های خون روش نشسته بود انداخت و بنای گریه کردن رو گذاشت. دکتر عداشو در آورد و گفت:
چیه؟ وقت زن گرفتنشو هنوز داره گریه میکنه؟ بچه بی تربیت، خجالت بکش مرد گنده.
پاشکا در حالی که اشکاشو پاک میکرد به مادرش نگاه کرد. دکتر آرنجشو معاینه کرد، فشارش داد و پاشکا آه کشید، لباشو جمع کرد و دوباره آرنجشو فشار داد و گفت:
زن، باید یک کتک حسابی بخوری، اما کسی نیست که این کارو بکنه. چرا زودتر اینجا نیاوردیش؟ دستش از بین رفته، نگاه کن، احمق، مفصلش چرک کرده.
زن آه کشید و گفت: این شما هستین که از این چیزا اطلاع دارین آقای عزیز؟ دکتر جواب داد:
آقای عزیز؟ میذارید دست پسرک فاسد بشه و اون وقت میگید آقای عزیز؟ بدون دست چه کاری دستش برمیاد خانم؟ حالا تو مجبوری تا آخر عمر ازش نگهداری کنی. شرط میبندم به محض اینکه یک جوش روی دماغت بزنه فوراً میدوی طرف بیمارستان، اما میگذاری که دست پسرک 5 سال تموم بمونه تا فاسد بشه. همتون همینطورین.
پاشکا و مادرش نمیدونستن چی بگن. دکتر ادامه داد:
حالا گوش کن زن، این زخمی نیست که با مرهم و دارو خوب بشه، باید اونو در درمانگاه بستری کنی.
زن جواب داد: اگه لازمه آقای عزیز، چرا که بستریش نکنم. دکتر گفت:
عملش میکنی و تو پاشکا اینجا میمونی.
و با دست به پشت پاشکا زد و گفت
خب بذار مادرت بره خونه و من و تو کوچولو اینجا میمونیم. اینجا پیش من خیلی خیلی خوش میگذره پسرم. شیر و عسل در اینجا فراوونه. من و تو پاشکا به تو میگم که چی کار میخوای بکنیم، حتما بهت میگم. میریم و پرنده های خوش آواز رو میگیریم و یک روباه واقعی رو نشونت میدم. بعدش همو هم میریم به عیادت مریضا. چی میگی؟ اینجا میمونی؟ موافقی؟ آره؟ مادرت فردا سراغت میاد. خب بگو ببینم چی میگی؟ نظرت چیه؟
پاشکا نگاه پرسش آمیزی به مادرش انداخت. مادرش گفت بمون پسرم. دکتر با خوشحالی فریاد زد
میمونه. خیلی خب، دیگه لازم نیست دربارش حرف بزنیم. با هم میریم بازار و شیرینی میخریم. ماریا دینوسوا ببرش بالا.
دکتر بشاش و بی تکلف از اینکه همدمی پیدا کرده بود خیلی خوشحال به نظر میرسید. پاشکا احساس میکرد که باید موافقت کنه. پرستار دست پاشکا رو گرفت، از پله ها بالا رفت و وارد اتاق شد. پاشکا از تخت خوابی که اونو روش خوابونده بودن و از اون پتوی خاکستری زبر بیشتر خوشش اومد. به بالش و پتو دست کشید و به اطراف اتاق نگاه کرد و نتیجه گرفت که زندگی دکتر به هیچ وجه بد نیست. اتاق چندان بزرگ نبود و فقط 3 تخت خواب در اون بود. یکی از اونها خالی بود. دومی مال پاشکا بود و روی سومی پیرمردی بستری بود که چشمان عبوسی داشت و مرتب سرفه می کرد. پاشکا از روی تخت خوابش می تونست از لای در قسمتی از اتاق مجاور رو که 2 تا تخت خواب اونجا بود ببینه. روی یکی از اونها مرد لاغر و رنگ پریدهی خوابیده بود که روی سرش یک ظرف آب سرد گذاشته بودن و دستاشو از 2 طرف باز کرده بودن. پرستاری که پاشکا رو روی تخت خوابونده بود رفت و خیلی زود با یک بغل لباس برگشت و گفت اینا مال توه، بپوشش. پاشکا لباساشو در آورد و با خوشحالی به پوشیدن لباسای تازش پرداخت. پیراهن، زیر شلواری و روپوش کوچیک خاکستری رو که پوشید با خوشحالی خودشو برانداز کرد و با خودش گفت که چقدر خوب میشد که اگه با این لباسا توی دهکده راه میرفت. پیش خودش خیال کرد که مادرش اونو فرستاده به جالیزهای سبزیکاری کنار رودخونه تا کمی برگ کلم جمع کنه. به محض اینکه پاشو بیرون گذاشت، پسرا و دخترا با حسرت به روپوشش خیره شدن. پرستار در حالی که 2 تا کاسه حلبی رو با قاشق و 2 تکه نان همراه آورده بود وارد اتاق شد. یک کاسه رو جلوی پیرمرد گذاشت و کاسه دیگر رو هم جلوی پاشکا گذاشت و گفت خیلی خوب پسر، بخور. پاشکا توی کاسه رو نگاه کرد. دید که توش سوپه. تو سوپ کلم و یه تیکه گوشت بود. دوباره به این نتیجه رسید که دکتر وضعش خیلی روبه راهه. پاشکا سرگرم خوردن سوپ شد و هر قاشوقی که میخورد اونقدر اونو میلسید تا پاک بشه. بعد موقعی که تای کاسه چیزی جز تیکه گوشت باقی نموند، دزدکی نگاهی به پیرمرد انداخت و احساس حسادت کرد که اون هنوز کمی از سوپش باقی مونده. آهی کشید و به خوردن گوشتش پرداخت، در حالی که سعی میکرد اونو دیرتر تموم کنه. اما هر چی سعی کرد فایده نداشت. به زودی گوشتم تموم شد. فقط یه تکه نون باقی موند. نون خالی چندان خوشمزه نبود، اما چی کار میتونست بکنه؟ پاشکا چند لحظه درنگ کرد و بعد اونو هم خورد. پرستار با کاسه های دیگه پیدا شد. این بار کاسه ها پر از گوشت و سیب زمینی سرخ کرده بود. پرستار پرسید نونت کو؟ پاشکا به جای اینکه جواب بده دهنشو پر از باد کرد و هوا رو بیرون داد. پرستار با سرزنش گفت چرا یه دفعه خوردیش؟ بعد رفت و یه تیکه دیگه نون آورد. پاشکا هرگز در زندگیش گوشت سرخ کرده نخورده بود و حالا که مزه اونو میچشید میدید که خیلی خوشمزه است. گوشت هم به سرعت تموم شد و تک نانی که براش باقی موند بزرگتر از نونی بود که بعد از سوپ باقی مونده بود. پیرمرد یه تک نونش رو در کشوی میز کوچیکش مخفی کرد. پاشکو هم خواست همین کارو بکنه اما منصرف شد و تمام نونش رو خورد. پاشکا بعد از غذای مفصل و مجلل رفت که کمی قدم بزنه و وقت بگذرونه. در اتاق پهلویی علاوه بر بیمارانی که اون میتونست اونا رو روی تخت خوابش ببینه 4 مرد دیگه هم بودن. فقط یکی از اونا به اون اعتنایی نکرد. او دهقان قد بلند و خیلی لاغری بود که صورتی عبوس و پرمو داشت. روی تختش نشسته بود و مرتب سر و دستش رو مثل آونگ تکون میداد. پاشکا تا مدتی نمیتونست چشم از اون برداره. پاشکا به اتاق سومی رفت و 2 دهقان رو با صورت‌های قرمز تیره دید. صورت اونا طوری بود که انگار روشون خاک رس مالیده بودن. اون 2 نفر بی حرکت روی تخت خوابهاشون نشسته بودن و با قیافه های عجیبشون که در اونها حالت ها رو به خوبی میشد تشخیص داد به مجسمه های بود پرستان شباهت داشتن. پاشکا از پرستار پرسید:
خاله جان، چرا اونا این شکلی هست؟
پرستار جواب داد: اونا آبله دارن. پاشکا به اتاق خودش برگشت و روی تختش نشست و منتظر دکتر شد تا بیاد و با هم برند به شکار پرنده های خوش آواز یا به بازار برند. اما دکتر نیومد. از لای در اتاق پهلویی میتونست مرد پرستار رو ببینه. اون بیماریو که ظرف آب سرد روی سرش بود فریاد میزد: میخائیلو! میخائیلو! میخائیلو که خوابیده بود تکون نمیخورد. مرد پرستار شونه‌هاشو بالا انداخت و رفت. پاشکا رو به پیرمرد کرد و پرسید:
بابا بزرگ، توی سینه‌تون چیه که سوت میکشه؟
پیرمرد جوابی نداد. پاشکا کمی صبر کرد و بعد پرسید:
بابا بزرگ، روباه کجاست؟
پیرمرد گفت: کدوم روباه؟ پاشکا گفت:
اون روباه زنده.
پیرمرد جواب داد:
البته توی جنگله، جز در جنگل کجا میتونه باشه؟
مدت زیادی گذشت اما دکتر پیداش نشد. پرستار چایی آورد و پاشکا رو سرزنش کرد که چرا نونش رو نگه نداشته. مرد پرستار برگشت و سعی کرد میخائیلو رو از خواب بیدار کنه. بیرون هوا تاریک شده بود، چراغ اتاق روشن شده بود اما هنوز دکتر نیومده بود. حالا دیگه برای رفتن به بازار یا گرفتن پرنده های خوشاواز خیلی دیر شده بود. پاشکا روی تخت خوابش دراز کشید و به فکر فرو رفت. یادش اومد که دکتر به اون وعده شیرینی داده بود. به یاد چهره و صدای مادرش افتاد. به یاد تاریکی سر شب در کلبش افتاد. به یاد اجاق اگوروونا اون پیرزن قرقرو افتاد و یک دفعه احساس غریبی کرد. بعد به خاطر آورد که مادرش فردا به دیدنش میاد. اون وقت لبخندی زد و چشماشو بست. نصف شب از صدای خشخش بیدار شد. یه نفر در اتاق پهلوی راه می رفت و با صدای بلند نجوا کنان حرف می زد. در نور ضعیف چراغ خواب شبح 3 نفر که داشتن در اطراف تخت میخائیلو کارهایی می کردن دیده می شد. یکی از اونو پرسید میشه اونو با تخت خواب بیرون ببریم؟ مرد دیگه جواب داد
نه 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 بذار اینطوری ببریمش، تخت از در بیرون نمیره، خیلی زود مرد، روحش شاد.
یکی از مردا شانه های میخائیلو رو گرفت، دیگری پاهاشو. موقعی که اونو بلند کردن دست ها و چین های روپوشش در هوا آویزون بود. سومی بر سینه‌اش صلیب کشید و اون سه نفر در حالی با صدای بلند پاهاشون رو به زمین می‌کشیدن، میخائیلو رو از اتاق بیرون بردند. پاشکا از تخت خواب بیرون پرید و با صدای وحشت زده‌ای گفت:
مامان، مامان!
و بدون اینکه منتظر جواب بشه به اتاق پهلویی دوید. نور ضعیف چراغ‌ها به زحمت در تاریکی دیده می‌شد. بیماران که از مرگ میخائیلو آشفته و ناراحت شده بودند، روی تخت خواباشون نشسته بودند. پاشکا بدون اینکه در رو ببنده به بخش بیماران آبله‌ای دوید و از اونجا هم دوید توی هشتی و از هشتی به اتاق بزرگی رفت که بخش زنان از اونجا شروع میشد. از بخش زنان بیرون دوید و متوجه نرده‌های پلکانی شد که براش آشنا بود. از پله‌ها هم پایین دوید. در اونجا اتاق انتظار رو که اون روز صبح در اونجا بود شناخت و به دنبال در خروجی گشت. قفل در صدا کرد. باد سرد به صورتش خورد و پاشکا سکندری خورد و دوید توی حیاط. تنها یه فکر داشت. به دویدن ادامه داد. راهو بلد نبود. اما احساس میکرد که اگه به دویدن ادامه بده به نحوی به خونه پیش مادرش میرسه. آسمان پر از ابر بود، اما از پشت ابرها ماه دیده می شد. پاشکا با عجله از پله ها پایین دوید. طویله رو دور زد، پاش لغزید و به روی چند بوته بیبرگ افتاد. لحظه ای تأمل کرد و بعد برگشت و به طرف ساختمان درمانگاه دوید. دور ساختمان گشت و دوباره ایستاد. در پشت ساختمان قبرهای رو دید که روی آنها صلیب‌های سفید قرار داشت. نفس نفس زنان گفت
مامان، مامان،
و به طرف عقب دوید. پاشکا در حالی که دور ساختمان می دوید متوجه پنجره اتاقی شد که روشن بود. اون نقطه روشن قرمز در تاریکی مثل شبح به نظر می اومد. اما پاشکا که از ترس خشکش زده بود و نمی دونست در کجا می تونه ایمن باشه، برگشت و به طرف اون نقطه حرکت کرد. در کنار پنجره یک رشته پلکان کوتاه و یک درب چشمی خورد که تابلوی سفیدی روی اون نصب شده بود. پاشکا از پله‌ها بالا دوید و از پنجره نگاه کرد و یک دفعه احساس خوشحالی شدیدی کرد. از پنجره دید که دکتر شوخ و شنگ و راحت پشت میزش نشسته و کتاب میخونه. پاشکا که از فرد خوشحالی میخندید دستاشو به طرف اون شخص آشنا دراز کرد و خواست که اونو صدا کنه که یک دفعه نیروی ناشناخته‌ای نفسش رو برید و پاهاش رو سوس کرد. سرش گیج رفت و تعادلش از دست رفت و روی پله‌ها افتاد. موقعی که چشماش رو باز کرد روز بود و صدای آشنا که دیروز به اون وعده گشت و گذار در بازار، گرفتن پرنده‌های خوش‌آواز و یک روباه رو داده بود، حالا می گفت
خب پاشکا، تو احمقی، احمق. بگو ببینم، احمق نیستی؟ باید تو رو کتک زد، اما کسی نیست که این کارو بکنه پسر، که احمق.
دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. پس تا برنامه بعد و یه داستان جالب دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون همار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، هاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
موسیقی شب. سونات از رادیو جوان. نویسنده و گوینده فریدون ناصری.
به نام آفریدگار پاک. شنوندگان عزیز سلام. در این برنامه سونات برای پیانو و ویولونسل در سل مینور اثر جان استانفورد را خواهیم شنید. چارلز ویلد استانفورد، آهنگساز و استاد موسیقی، در سال 1852 در دبلین دیده به جهان گشود و در سال 1924 در لندن درگذشت. او در زمان خود به عنوان یک رهبر ارکستر برجسته شناخته شده بود. در ضمن استانفورد در کنار پاری و الگار در احیای موسیقی انگلیس تلاش بسیار کرد. او تأثیر بسیاری بر نسل بعدی موسیقیدانان انگلیس چون هولست و واگن ویلیامز نهاد. موسیقی پست رمانتیک او بسیار سخت تحت تأثیر موسیقی فولکلور ایرلندی بود. قطعات مذهبی استانفورد بسیار مورد توجه قرار گرفت و هنوز هم در مراسم مذهبی نواخته می شوند. او در زمینه های مختلف موسیقی نوشته است. از او 10 اپرا، موسیقی برای صحنه، 7 سمفونی، قطعاتی برای ارکستر و تک نواز، تعداد زیادی اثر در زمینه موسیقی مذهبی و مجلسی، تعدادی ملودی، آوازهای محلی باقی ماندند. استانفورد سونات شماره 2 اپوس 39 را در سال 1893 در فاصله 4مین و 5مین سمفونی تصنیف کرد. تأثیر برامس در موسیقی مجلسی استانفورد بسیار شگرف است. در صفحه ما جولیان لوید ویبر نوازنده چلو و جان مکاب نوازنده پیانو سونات شماره 2 برای ویولونسل و پیانو اپوس 39 اثر استانفورد را اجرا می کنند. حال به این قطعه توجه بفرمایید.